صنعتی و شهرهای صنعتی و پرجمعیت دیگه میتونم بگم افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا داریم. بر این اساس هشدار سمت نارنجی امروز برای روزهای شنبه و یک شنبه برای شهرهایی مثل تهران، کرج، عراق، اصفهان، مشهد، ارومیه و اهواز صادر کردیم که شاخص کیفیت هوا در این مناطق به حد ناسالم به تمام گروه های سنی میرسه و میشه گفتش که دیگه در مناطق پرتردد و صنعتی شاخص به آستانه خطرناک هم میرسه. تهران هم که همونطور که اشاره کردم امروز غبار محلی رو داره، بیشینی دما 14 درجه بالای صفر و از دوشنبه بارش رو برای تهران داریم.
خیلی متشکرم خانم گودرزی، خدا نگهدارش.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
سلامی که ایران نشست من است، سلامی که ایران نشست من است، جان سر به سر زین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رادیو گفتگو تقدیم می کند
روی موج گفتگو. فردای روشن و هاورد گفتگوی امروز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو. با روی موج گفتگو همراه شما هستیم از الان تا ساعت 10 شب. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، روز جمعه خوبی براتون آغاز شده باشه تا الان که عصر جمعه هست و البته تا پایان شب و پایان این هفته ایام خوب، ساعات خوبی رو پشت سر بگذارید و پر انرژی برای هفته بعد کارتون رو آغاز بکنید. ما با این برنامه به صورت زنده همراه شما هستیم و قرار هست به روال برنامه‌های روی موج گفتگو، گفتگوهای مختلف رو با کارشناسان، صاحب نظران و البته مسئولان در حوزه‌های مختلف تقدیم حضورتون بکنیم. مروری داریم بر اخبار مهم هفته و بهانه‌مون گاهن در گفتگوها هم همین اخبارها هست، تحلیل و تجزیه تحلیل اونها و البته موضوعات دیگری که ممکنه در شبکه‌های اجتماعی در جاهای مختلفی مورد توجه مردم عزیزمون قرار گرفته باشه. راه ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 30,000-1035 هست. یک سوال پیامکی هم داریم براتون، شاید بشه گفت پربحث‌ترین و پردامنه‌ترین خبر هفته رو شامل میشه، بحث کاهش سقف مهریه برای اینکه قانون وارد بشه، یعنی مصوبه که مجلس شورای اسلامی داشت با وجود موافقان و مخالفان زیاد مبنی بر اینکه مهریه‌های بالای 14 سکه دیگه زندانی نداشته باشن، آقایان به زندان نرن، موضوعی که از نگاه خانم‌ها مورد توجه قرار گرفت، گاهن مورد نقد قرار گرفت، اینکه شاید حق و حقوقشون در این وسط ضایع بشه. ما در همین خصوص از شما میخواییم بپرسیم نظر شما در رابطه با این مصوبه مجلس چه هست؟ آیا فکر میکنید این مصوبه باعث تضعیف پشتوانه زنان در زندگی مشترک میشه یا برعکس باعث میشه که به لحاظ اجتماعی بحث مهریه از اون حالت شاید به نوعی کاسبکارانه، به نوعی موضوعاتی که میتونست مهریه رو تبدیل بکنه به یک اهرم فشار بر دوش آقایان خارج بکنه و البته کمک بکنه به اینکه تسهیل ازدواج و تشویق مردان به ازدواج رو در پی داشته باشه. لطفاً به سامانه پیامکی 30,000-1035 پیامک بدید.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد دو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، اسکرم اتمن به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد کنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا، عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چجاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر رنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نه هم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی،
خیلی ممنون و متشکرم که روی موج گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. ما در این برنامه با این عوامل در خدمت شما هستیم. تهیه کننده جناب آقای سید جواد سیدی هستن، همکار خوبمون در بخش صدا برداری سرکار خانم فاطمه گنجلی، همکارم در بخش هماهنگی و ارتباطات پویا رضایی و من هم محمد فیروزی با افتخار و احترام در خدمتتون هستم. و بریم موضوعاتی که قراره در این برنامه راجبش گفتگو کنیم و این برنامه با این محورها در خدمتتون تقدیم میشه رو با هم بشنویم و من هم به عرضتون برسونم. ظرفیت‌های ایران در دیپلماسی پارلمانی، نگاهی به نشست APA در مشهد اولین موضوع ماست. صفبندی جهانی علیه اشغالگری موضوع رأی مثبت 123 کشور به خروج رژیم صهیونیستی از جولان در مجمع عمومی سازمان ملل موضوع دیگرمونه. ایران در کانون امنیت آسیایی، تهران میزبان رزمایش بزرگ شانگهای، این هم موضوع دیگر ماست. بررسی جزئیات مصوبه تعیین سقف مهریه از سوی مجلس با توجه به سوء برداشت هایی که از اون شد یکی دیگر از موضوعاتمونه. از وعده‌های آزادی تا محدودیت‌های تازه، توقف پذیرش مهاجرین 19 کشور توسط واشنگتن هم از جمله موضوعات این برنامه است. دیپلماسی آب در پایتخت، بررسی دستاوردهای اجلاس 14 شورای حکام مدیریت آب هم از جمله بحث‌های امروز ماست. ائتلاف سه جانبه در سازمان ملل، پیام‌های نامه ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه 2231 از محورهایی که راجبش صحبت خواهیم کرد. راجب بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان هم گفتگوی کارشناسی تقدیم حضورتون میکنیم. قمار تعرفه‌ای ترامپ، صنعت تولید آمریکا برای نهمین ماه سقوط کرد، این رو هم راجبش بیشتر صحبت میکنیم. راجب نتایج و دستاوردهای یک تحقیق بین المللی قرار صحبت بکنیم، اینکه نسل زد غمگین‌ترین و مضطرب‌ترین نسل تاریخ بشر معرفی شده. از نفت تا نفوذ سیاسی، اهداف پنهان و آشکار آمریکا در ونزوئلا از محورهای برنامه امروز روی موج گفتگو است. آلودگی هوای تهران و چالش‌های تنفسی شهروندان، راهکارها و اقدامات فوری از جمله دیگر محورهای مورد بحث برنامه امروز ماست. راجب یک مسیر ریلی قرار صحبت بکنیم، حرکت قطار باری اسلام‌آباد، تهران، استانبول که از ده دی قرار آغاز بشه. البته با توجه به سپری شدن عمده پاییز امسال، راجب وضعیت هواشناسی و بارش‌ها و اینکه بارش‌های اندکی داشتیم در کشور قرار صحبت بکنیم با کارشناسی در حوزه هواشناسی. اما از شما دوستان عزیز هم خواهش میکنیم اگر نظر، پیشنهاد و یا راجب سوژه هایی که امروز مد نظر ما هستش نکته ای دارید حتما به سامانه پیامکی 301035 ارسال بکنید، ضمن که خواهش میکنیم راجب سوال پیامکیمون راجب کاهش سقف مهریه کمتر از 14 زکه هم به ما پیامک بدید و دیدگاهتون رو منتقل کنید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر و آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
دوستان، همونطور که میدونید به تازگی یک قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل با رأی مثبت نسبتاً بالا، یعنی 123 کشور تصویب شده، مبنی بر این که رژیم صهیونیستی اشغالش رو بر منطقه جولان پایان بده. این موضوع در واقع بار دیگر اشغالگری و پیامدهای اون رو در مرکز توجه جامعه جهانی به ویژه دولت‌ها قرار داده و این رأی‌گیری به نوبه خودش میتونه نشون بده که با وجود تحولات پیچیده خاورمیانه طی یکی دو سال اخیر علل خصوص، امروز یک اجماع قابل توجه نسبت به بحث اشغالگری رژیم صهیونیستی وجود داره و کشورها از منظر حقوق بین الملل و حق حاکمیت کشورها و ملتها به یک توافقی و به یک اجماعی رسیدن. ما قراره در رابطه با این موضوع گفتگوی کارشناسی رو تقدیم حضورتون بکنیم با آقای مهندس محمد علی شایسته نیا، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شایسته نیا، خدمتتون عرض سلام دارم و از بخیر.
سلام علیکم، روز شما و شنوندگان فرهیخته شما بخیر.
متشکرم. برامون میفرمایید از اهمیت این رأی 123 کشور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این سازوکارهای بین المللی رو خود آمریکایی ها در رأس تشکیل دهندگانشون بودند.
بله.
و خب مجمع عمومی میدونید که یه تعداد کشورهایی درش هستن که حتی جمعیتهای زیر 200,000 نفر یا 100,000 نفر دارن، حتی اسمشون به گوش در طول عمر نخورده. خب اینا طوری تنظیم کردن که از خروجی این سازکارها چیزی بر علیه جریان حاکم بر سلطه در نیاد. در این حال سازکار حق ظالمانه بتو رو هم تعریف کردن.
بله.
که اگر هم چیزی از مجمع عمومی یا از شورای امنیت بیرون اومد متوقف کنن. تا به حال هم همینطور بوده و قطعنامه‌های سازمان ملل توسط رژیم صهیونیستی اجرا نشده، آمریکایی ها اونها رو بتو کردن. اما این اتفاقاتی که در طول سالهای اخیر رخ میده، رژیم صهیونیستی از بعضی از کنوانسیون ها اخراج میشه، از بعضی از کمیسیون های زیر مجموعه سازمان ملل اخراج میشه، در دادگاه بین المللی لاهه نتانیاهو محکوم میشه. اینا نشون دهنده اینه که علارغم جریان سلطه و احاطه بر مجموعه اینها، کار خیلی سخت شده. حالا اون ضرب المثل مشهور که کار به جایی رسیده که مرد شور هم خلاصه گریه میکنه. بنابراین اینا نشون میده که در جریان جهانی اتفاقات بزرگی رخ داده. شما میدونید رژیم صهیونیستی همواره به عنوان خواهان صلح و شاخ زیتون مطرح بوده، ولی امروز دیگه تروریسم رو به حد اعلای خودش رسونده. البته در این خیم شب بازی خیلی جالب هست، مثلا جنگ افروزی های ترامپ در منطقه غرب آسیا در نقاط مختلف، و امروز میبینید در خود آمریکای لاتین با ونزوئلا جریان جنگ افروزی داره، اما با کمال پررویی و بی‌پروایی خودش رو نامزد صلح، جایزه صلح نوبل میدونه که البته نشد، و میبینید یک جنایتکار دیگری روسیاتر از اون به نام نتانیاهو میاد ترامپ رو نامزد جایزه صلح میکنه. این نشون میده که الان دنیا به دو بخش تقسیم شده، بخش دولت ها و بخش ملت ها. دولت ها خب یه محدودیت هایی دارن، اما ملت ها درک میکنن، وجدان عمومی ملت ها بیدار شده، خیزش های بزرگی شما میبینید، تجمعاتی در لندن، تجمعات میلیونی درست میشه در اسپانیا، در فرانسه، در کشورهای مختلف، در خود آمریکا، که اصلا صرف نظر از این که این تجمعات امروز سو و جهتش به سمت مظلومین هست، اصلا چه این تجمعاتی سابقه نداشته که شکل بگیره. خب در دولت ها هم خب ادهی هستن که در مباقی اظهار نظر می کنن، اگرچه این اظهار نظرها کاربرد عملیاتی به معنای این که صهیونیست ها تبعیت بکنن نخواهد داشت و آمریکایی ها وتو می کنن و اونها به صراحت زیر بار نمی رن، چون صهیونیست ها تابع هیچ قاعده و قانونی نیستن، در جنگ کلیساها رو بمباران میکنن، مساجد رو بمباران میکنن، بیمارستان ها رو بمباران میکنن، نیروهای زمینیشون به داخل بیمارستان ها هجوم میبرن و بیماران روی تخت بیمارستان رو به شهادت میرسونن، به زن، کودک، پیر رحم نمی کنن، خدعه میکنن این کسانی رو که در شرایط قحطی و نسل کشی قرار دادن، دعوت میکنن به صف غذا و صف غذا رو به رگبار میدن. این ماهیت صهیونیست هاست.
خب آقای،
اما این حرکت ها نشون میده که آرام آرام تأثیرات خودش رو در افکار عمومی گذاشته و میگذاره، و یادمون نره این همه خونهایی که در غزه ریخته شد اینها به بار خواهد نشست. تک تک این خونها در افکار عمومی جهان اثرگذار خواهد.
خب آقای شایسته نیا، ببینید این نکاتی که میگید ضمن این که درست هست و قابل تایید، اما این رأی رو دولت‌ها و نمایندگان دولت‌ها در مجمع عمومی سازمان ملل دادند. آیا معنی چنین رأیی این هستش که جهان داره یک امتیازاتی رو از رژیم صهیونیستی میگیرد برای اینکه برای طرح دو دولتی فضا رو آماده بکنند و اون فضا در واقع مهیا بشه، کشوری فلسطینی، کشوری اسرائیلی، به این گونه هست، یا اینکه نه واقعا برآمده از همون به درد آمدن وجدان بشری هست و دولت‌ها هم به پشتوانه افکار عمومی ملت‌های خودشون این رأی رو دادن؟
ببینید ما سابق بر این هم داشتیم، مثلا در کشورهای به اصطلاح جنبش عدم تعهد رأی های بالایی مثلا به جمهوری اسلامی داده شد در مقابل با آمریکا.
خوب.
و طبیعتا آمریکایی ها نقشه هایی دارن برای منطقه، و در رأس نقشه هاشون حتی وقتی بحث از دو دولتی می کنن یعنی تثبیت رژیم صهیونیستی، تو فلسطینی ها که صاحب خونن، فلسطینی ها که بودن هستن و خواهند بود، این صهیونیست ها هستن که به عنوان متجاوز اومدن و اینها رو میخوان تثبیت کنن، اما ذات صهیونیست ها سیری پذیر نیست، یعنی صهیونیست ها سرزمین میخوان. شما ببینید در سوریه بلدی که جولانی دستاشو بالا برده و گفته ما هیچ انگیزه ای برای درگیری با اسرائیل نداریم، رفته در پایتخت عربستان با ترامپ دست داده، حتی به سمت آمریکا رفته، اما شما هم میبینید که سرویس ها دست از سوریه بر نمیدارن، دائما بمباران میکنن، تمام زیرساخت ها رو میزنن و حتی به سمت جولان میان و سرزمین میگیرن. بارها نتانیاهو گفته که سرزمین ما کوچک هست، ترامپ هم اعلام کرده که این موقعیت زمینی برای اسرائیل کافی نیست. پس بنابراین در برنامه بلند مدت اونها جریان از نیل تا فرات هست. و شما یادتون باشه آقای ترامپ در دور قبلی ریاست جمهوری تحت عنوان معامله بزرگ قرن سازماندهی کرد که مصر زمین بده، سعودی و بقیه کشورها پول بدن و آمریکا مدیریت بکنه و فلسطینی‌ها رو کوچ بدن از فلسطین به بیرون. در همین دور هم آقای ترامپ وقتی که آمد خب توییت هایی زد که دال برای اون که نوار غزه آزاد میشه و برج‌های صهیونیست‌ها ساخته میشه، پرچم ها اونجا به احتضار در میاد. پس بنابراین ببینید اینها اصلا مسئله شون مسئله به رسمیت شناختن فلسطین نیست.
بله.
مسئله تثبیت به اصطلاح رژیم صهیونیستی. رژیم صهیونیستی هم که از قدیم مشهوره که سیاست گام به گام داره، در پی هر گام تجاوز دنبال گام بعدی است. شما میبینید با لبنان آتش بس اعلام کرد، ولی مگر به آتش بس پایبند بوده؟ بنابراین اینها نقش های مختلف ممکنه داشته باشن که بعضی وقتا طول زمان نشون بده که پشت اون نقش ها چیه، اما کلیتش میشه حد زد که اینها دنبال تثبیت رژیم صهیونیستی هستن، دنبال قانونی جلوه دادن اونها و متلاطم نبودن اونها و به مرور هم تخلیه سرزمین فلسطین هستن. حالا ممکنه در این راستای این راه بود تاکتیک های هم به کار بگیرن و اینم میتونه یک از همون تاکتیک ها باشه.
و الان این رأی مثبت 123 کشور آیا نقطه عطفی خواهد بود برای مسئله حالا حداقل اشغال در جولان و میتونه ازش یک در واقع سازوکارهای حقوق بین الملل در بیاد؟
ببینید در عرصه اسناد بین المللی، در عرصه اذهان جامعه بین الملل اینها میمونه.
خوب.
اما عرض کردم که صهیونیست ها تن نمیدن به عملیات و آمریکایی ها هم از ما حمایت میکنن، در این که تن به این موضوع ندن و شما میبینید بعد از آتش بس در غزه تعداد شهدای ما در غزه چقدر هست. اما اینا میمونه، اینا جز اسناد بین‌المللی میمونه، در اذهان مردم جهان میمونه و معتقدیم که آرام آرام تاریخ شکل میگیره و بعض به این گونه نخواهد ماند.
و یک سوال، به هر حال چنین قطعنامه هایی وقتی تصویب میشن یا وقتی که به هر حال همچین رأی گیری هایی صورت میگیره، کشورها چگونه از یک طرف پشتوانه افکار عمومیشون رو در نظر میگیرن و از طرفی هم به هر حال اعمال نفوذ کشورهای غربی، آمریکا و خود رژیم صهیونیستی، اینها چگونه تعادل رو برقرار میکنن تا به این تصمیم برسن و علیه اسرائیل رأی بدن؟
ببینید وقتی که میدونن این کشورها که رأیشون مؤثر نخواهد بود و آمریکایی‌ها نمیگذارن اعمال بشه، خب این رأی رو میدن، آثار روانیش هم خواهد بود. شما میبینید این جریان قضیه فلسطین در خیلی از کشورها، مثلا در اسپانیا شما میبینید دولت میاد به دنبال حمایت های افکار مردمی موضع میگیره، حتی در ترکیه میبینید علارغم این که از زیر ارتباطات داره با رژیم صهیونیستی، مبادلات سنگین تجاری داره، اما در ظاهر برای پاسخگویی به افکار عمومی مردمش موازی هم ضد اسرائیلی میگیره. اینا بخشش بازی جنگ زرگری است و یک جریان نمایش هست.
بله.
اما جریان تاریخی به سمت خودش میره. ما معتقدیم خدا دعوار فهمده که مستضعفین وارث زمین هستن و این وعده خدا حتمی است. شما ببینید تا قبل از